من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 66 از سوره مریم: و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. آیه 64 رو نخوندیم اول. و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا. بعضی معتقدن که این آیه مستقل از آیات قبله، مثل صاحب المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگن مدتی وحی بر پیامبر قطع شد و وحی نمی اومد، پیامبر نگران شدن، مخالفین هم شروع کردن طعنه زدن، گفتن هو ببین خداوند بهش غضب کرده دیگه وحی بهش نازل نمی کنه. خوشحال شدن. بعد وحی نازل شد، وقت ملائکه میگن و ما نتنزل، و یعنی ما ملائکه نازل نمیشیم الا به امر رب بکر، ما که از خودمون استقلالی نداریم، امر پروردگار تو باشه نازل میشیم، میاییم آیه ای رو برات نازل میکنیم، نباشه نه. لهو ما بین ایدینا، برای خداست آنچه مربوط به آینده هست، آنچه مربوط به گذشته هست، آنچه ما بین این هاست، یعنی از گذشته تا آینده همه در اختیار پروردگاره، حالا چه خودش چه علمش. علمش هم یعنی آگاهی نسبت به هر واقعه ای از گذشته تا آینده همه مربوط به خدا است، او رو میداند. و ما کان ربک نسیا، پروردگارت که فراموش نکرده که بخواد وحی یادش رفته باشه، نه، اینا همش مصلحت الهی است، هر جو مصلحت باشه نازل میکنه، نباشه نمیکنه. کلمه نتنزل و غیر از بحث انزاله، اگه ننزلهو بود و ما ننزلهو میشد انزال دفعی، اما نتنزل و میشد انزال تدریجی، و اینجا هم به خاطر همین تدریجی بوده، چون یه مدتی آیاتی نازل شده بود بعد یه مرتبه قطع شده، لذا کلمه نتنزل و اینجا آمده. آنچه از این آیه میفهمیم اینه که خداوند اراده مستقل دارد برای وحی و کسی نمیتونه به او تحمیل بکنه. کارهای دیگه هم همینطوره، ما هم باید یاد بگیریم و خداوند فراموشکار نیست. حالا خود ما هم اگه بخوایم یه مطلبی رو خداوند یادمون بده، مصلحت او هست به ذهنمون بیاندازه میفهمیم، به ذهنمون نیاندازه خب نمیفهمیم، حالا هرچی هم زور بزنیم. حتی ممکنه قفلت من رو بگیره، یعنی حواسم به یه مطالبی میشه که همین منو غافل میکنه، فکر میکنم این تمام مطلبه، در حال که تمامش نیست، نصفشو خدا بهم نگفته. مثل یه بچه‌ای که مشغولش میکنن به یه کاری، اما از یک کار مهمتر غافلش میکنن، خودشم نمیفهمه، این فکر کنه تمام همینه. ماها گاهی این طوری هستیم، وقتی بسم الله نمیگیم روایت میگه این عمل من ابتره، اما آیا خود من ابتر بودنشو میفهمم؟ غالبا نمیفهمم، غالبا فکر کنم من کارو تمام کردم دیگه. اما بعد واقعیت وقتی برام واضح بشه میبینم او چقدر دیگه مطالب بود، ده ها مطلب. مثل تفسیرم همین ها، تفسیر وقتی که یه دو تا جمله سه تا جمله به ذهنم میرسد خودمون رو دست و پامون رو گم میکنیم، فکر کنیم خیلی چیز فهمیدیم. اما همچنین در محضر ائمه علیهم السلام قرار بگیریم وقت میبینیم او ساعت ها میشینن برای اصحابشون تفسیر میگن که یکی از یکی مهمتر، بعد هم مثلا مبهوت میمونیم که یه شب تا به صبح امیرالمومنین علیه السلام فقط پیرامون بای بسم الله حرف زدن، آخرش هم تمام نشده، رسید به وقت نماز شب حضرت پا شدن و دیگه فرصت نبوده، مانع جلوشونه گرفت. خب 4 ساعت 5 ساعت امام راجع به بای بسم الله چی میگفتن؟ چه میدونم؟ حالا بشینم حج میخوام فکر کنم. گاهی میشه یک نکاتی رو یه مرتبه از یه جایی میکشه، یه مطلبی رو میگه شما این آیه داره میگه فلان جایی اتفاق میفته، میگم کجا این آیه اینو میگه؟ اصلا ربطی به ظاهرش نداره، اما همونه یه تیول عرض بقیه بکنی، مثلا اول سوره طه رو میگه بخونی باش تیول عرض میکنه، میگه کجا آخه سوره طه کجاش مربوط به اینه؟ اما دقت که میکنیم یه چیزایی را گاهی انسان متوجه میشه، منتها نه در حد کامل، آخرش رهاست. فقط باید برگردیم به این که لارت به ملا یا بسن الله فی کتاب مبین، همه چی جمعه. خب خداوند مالک همه چیز میشه و اگه تأخیر وحی شده نگران نباش، غافل نشده، او نسیان نکرده از شما را، بلکه مصلحت تو تأخیر بوده. رب السماوات والارض و ما بینهما، این خدای تو همون رب آسمان ها و زمین و ما بین اونهاست. هر جو کلمه رب میاد بدونید که تو مقام تربیت جهان داره حرفو میزنه، میخواد تصریح به این بکنه. پس اون خدایی که داره سماوات و ارض و تربیت میکنه آیا فراموش میکنه چند تا آیه به شما نازل بکنه؟ چرا نگران هستید؟ نگران نباشید. و در واقع به مخالفین میخواد بگه که نمیخواد طعنه بزنید، طعنه به پیغمبر، طعنه به خداست در واقع، که خدا یادش رفت در حالی که او داره تربیت میکنه کل جهان رو. همین تأخیرش هم همین بود، تا اینه که طعنه زنن از باطنشون بیرون بیفته و معلوم بشه چی کاره هستن. حالا که رب السماوات والارض و ما بینهماست، فعبده، یعنی ربوبیت میخوره به عبادت. وقتی خدا رب شماست شما هم عبادتشو بکن، بندگیشو بکن، اون داره جهان رو تربیت میکنه.
تربیت جهان اینجا به چه معنی است؟ خدا جهان رو تربیت میکنه، یعنی
دیگه تربیت هر چیز به حسب خودش فرق میکنه. رشد هر چی به حسب خودش، رشد گیاه به چیه؟ میگید باید من گیاه گله میرسه تا به اون نهایتش گل میده، یه درخت میوه از میرسه میوه میده، یه بچه حیوانه بزرگ میشه تا حیوانه درشت میشه. همینطور تربیت انسان هم همینطور، ما تو تربیت انسان یه چیز اضافه داره و اون تربیت روحیشه، فقط جسم نیست. تربیت اجسام هم دیگه اون بنای بزرگ شدنش نیست، نه، نیاز اجسام به اینه که روز بشه، شب بشه، باد بوزه، سرما بشه، گرم، اینا رو هم خدا همه رو برش فراهم کرد. با همین حرکتی که گذاشته کل جهان رو داره نیازش رو تأمین میکنه. و تربیت اینه، مربی نیاز مربای خودش رو تأمین میکنه، نیاز هر چیزی هم به حسب خودش فهمونه. فعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا. خدا رو عبادت بکن و تو عبادتش هم صبور باش، استبار بکن. استبار با صبر، واستبر نگفته، واستبر گفته. این تا علامت سختی کاره و یعنی صبر رو به خودت تحمیل بکن، وادار کن خودتو به صبر و عبادتشو به جا بیار. واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا. آیا برای خدا سمیگی، همنامی میتونی بشناسی؟ یعنی یه همانندی. خب نداری. وقتی برای سمیگی وجود نداره، پس عبادته خدای خود رو بکن دیگه، خدا شریک نداره. دو سه نکته در این آیه شریفه داریم. یک نکته رو راجع به هشت دی حرف بزنیم که مربوط به امروز هست. نه دی اصفهان یک روز جلوتر بود که باید یادمون باشه مربوط به امروزه، منتها میگن نه دی چون کشورتر بند یک روز بعد از اصفهان. اصفهان و یه دو تا شهر دیگه خود جوش جلوتر حرکت کردن و در فتنه سال 88 بود که حدود 8 ماه فتنه‌گران کشور رو به آشوب کشونده بودن و نگرانی هایی ایجاد کرده بود. بعد هم مردم وقتی روز عاشورا دیدن که فتنه‌گران دارن توهین میکنن به مقدسات دین و به امام حسین علیه السلام، دیگه تحملشون تمام شد و خودشون اومدن جلو. کاری هم به مسئولی نداشتن که بگن بیاد اینا رو بخوابونه. هر روز اینا میادن یه گوشه ای رو آتش میزنن. اما وقتی به دین توهین کردن دیگه مردم خودشون اومدن گفتن و اینا رو سر جاشون نشوندن. عرضم اینه، حالا میخوام یه استفاده از این آیات بکنم. چند روز به پیغمبر وحی نرسه، ببینید دشمنان هورم کشند و خوشحال. یه مسئلت همینه که اتفاقا باطنه اینا رو بیفته. ولی این باطنه اگه تو درون مستتر باشه دا، تا مدت ها همین منافقین همیان کنار پیغمبر، حالا پیغمبر میشناسندشون، مردم نمیشناسن، اما وقتی همچین قصه ای اتفاق میفته مردم اینا رو میشناسندشون. ما تو همون 7-8 ماه فتنه گری ها دیدیم که همین کشورایی که دور و برمون چقدر با ما خوشو بش میکردن، دیدیم همه خوشحالن. هم گفتن نظام اسلامی از بین رفت. خب اینا رو افتاد. بعد که این فتنه از سر داشون خوابیده شدن، اون کشورهای خارجی که باطنش رو انداخته بودن خجلت زده شدن، باورشون نیمد. اما دیگه رو افتاده بود. این لطف خداست. خسارت خیلی بده، من نمیخوام بگم ما خسارت رو دوست داریم، اما یادمون نره این یه نعمت بزرگیست که اگه میخواستیم هزار تا سخنرانی تو سطح کشور بکنیم و به مردم بگم که مثلا این امارات دشمن ماست، این قطر همچینه، این عمان همچینه، نمیدونم عربستان همچینه، این ترکیه، حتی ترکیه اینا دیدیم چه خوشحال شده بودن. تو خبر بود 7-8 ماه بود دیگه، من گفتن دیگه تمام شده، همه داشتن شادی میکردن. حالا اون وقت فرانسه و انگلیس و اینا که به جای خود، اونا هم همینطور. خب باطنشون رو انداختن همچین که فروکش یادن. حتی بعضیا ممکنه بگن عمدن ایرانی ها گذاشتن که اونا را گولشون زدن. نه عمدی که نبود که، اما اینجا خدای متعال عمدن آیاتو نمیفرسه تا این دشمنانی که دشمن پیغمبرن شروع کنه طعنه بزنن. تا حالا سکوت میکردن. و ما تخفی صدورهم اکبر، قرآن میگه که آنچه که صدورشون مخفی میکنه از خشم خیلی بیشتر از این چیزیست که آشکار میکنه. پس همش ما چیزا رو به بدی نگاه نکنیم. جنگ هم همینطور بود، خسارت خیلی برای ما آورد، اما برکاتش هم که بخوام حساب کنم یکیش این بود که جوانهایی ساخته شدن توی میدان جنگ که الان ما که آخوندیم در توانمون نیست، نه خودمون اون روحیاتو داریم نه میتونیم با سخنرانی صد تا سخنرانی حالا بکن. من الان یه اذان گفتن و اینات خیلی ساده دارم میگم، اینا رو تعجب میکنید، بیش از 100 تا سخنرانی کردم برای اذان گفتن، هنوم اینم جوان حاضر نیست وایساد اذان میگه. اما تو جبه نیاز به سخنرانی نبود که، خدا شما امسان اذان میگفت سبقت هم میگرفت، چون اونجا وسوسه شیطان نبود، عقل بود و نفس نبود. الان اینجا بخوایم یه مقاله بنویسیم، ببینید چقدر این وصیت‌نامه هایی که حضرت امام تأکید میکردن، میگفتن 50 سال عبادت انجام دادید خدا انشالله قبول بکنه، تعبیری داشتن حضرت امام اون 50 سال. اما بشینید وصیت‌نامه این بچه ها رو بخونید. خب یه نکته ایست، امام بالاخره دارن یه پشت صحنه رو دارن میبینن، دارن به من میگن بخونی وصیت‌نامه رو. من وقتی وصیت‌نامه رو میخونم نگاه به شخصش اگه نکنم کی نوشته، فکر کنم یه آدم 60-70 ساله، یعنی با اطلاعات 60 ساله این عبارت ها نوشته شد. بعد نگاه میکنم یه جوان 15-16 ساله، اصلا بهش نمیاد. حالا رفقای خود ما که نامه‌ای که از جبهگاهی برای خود ما میدادن، من بعض نامشون رو نگه داشتم، اگه بیان براتون بخونم تعجب میکنید. خود من گاهی هنوزم میخونم بعد از 30-35 سال که گذاشت، بالاخره میخونم دوره نگاه میکنم، باورم نمیشه که اینا یه بچه 16-17 ساله نوشته، 20 سالش بوده مثلا، به سنش نمیاد. مال چیه؟ نفس اونجا کار نمیکرد، عقل بود، همش فهم بود. اما اینجا چی؟ اینقدر هوا هوستومون هست که خودمون خجالت میکشیم دیگه. اینجا که نشستیم هوا هوستومون هست که وقتی میریم بیرون دیگه بدتر. یه چیزایی تو کلامونه که نمیدونم، یه موقعیت برای خودمون درست بکنیم، یه ثروتی درست بکنیم، یه ریاستی و یه چیزی مرید برای خودمون جمع، نمیدونم حالا خود رامون چی باشه، زندگیمون چی باشه، یه فکرهایی داریم تو کلمون. آیا میشه منقطع بشیم؟ در حال که داشته باشیم، من نمیگم داشته باشیم، اما منقطع باشیم. یه نکته ایست از اینجا. نکته یه دیگه این وستادر لعبادته، به پیغمبرش اگه میفرماد صبر بکن در عبادت خدا، این در واقع از باب ایا که اعنی وسمعی یا جاره است، از اون بابه. چرا؟ دلیلش اینه که نیاز به صبر وقتیست که یک کسی مانع دارد از انجام عبادت، وقت باید صبر بکن. اما کسی که شوق به عبادت داره، آیا باید صبر تو عبادت بکنه؟ تو سرازیریه، بهش میگم زور بزن که بری پایین. به عکسه، کسی که شوق به عبادت داره، اگه بهش میگن صبر بکن، باید بگن صبر کن برای ترک عبادت. ترک عبادت نیاز به صبر داره. نه انجامش. و پیامبر که شائق به عبادتن و علاقه داشتن به عبادت پروردگار، اونو نمیشه بگیم واستبر لعبادته. و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها، یه آیه دیگه داریم که میگه اهلت رو امر به نماز بکن و صبر بکن برو. اینجا معنیش مقدار به ذهن میاد و اونه که اهلشون که زیاد شائق نبودن، وقتی میخواستن به اونا بگن نماز بخونید زحمت بود برای پیامبر. خب پیامبر ناراحت میشن که چرا این خانمشون مثلا علاقه نداره به نماز، هی میخواد ترک بکنه، یه جوری بهش نگن میخوابه. اونا میگن و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها. پس نسبت به دیگران اگه بخوام بگیم بله، اما نسبت به کسی که شوق داره نه. مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه یه فرزندی داشتن، پسری داشتن، بهش علاقه هم داشتن، معلوم میشه پسر متدینی بوده. تو نجف برق او رو میگیره و کشته میشه و خب دفنش میکنن و یکی از روحانیون که ناقل قصه هست، او به رفقاش میگه که بیان بریم یه تسلیتی با آقای قاضی بگیم در فوت فرزندش. آقا میرن منزلشون رو میگن اومدیم بهتون تسلیت بگیم، حالا این بچه‌تون فوت شده. آقای قاضی اولا میگن که من تنها نبودم، الان فرزندم اینجا بود و شما که اومدی تنها شده. اینا فکر میکردن که مثلا بچه شون حالا نیست، آقصه میخواه. گفتن نه، معلومه که روش حالا یا احضار کرده بودن روش، یا خود بچه روش اومده بود کنار پدر. گفتن من الان باش معنوس بودم، الان اینجا بود روش. اما بعد یه جمله ای گفتن، این جمله خیلی جالبه، هر وقت یاد این جمله میفتم خیلی لذت میرم، اما برای خودم هم خیلی قصه میخوام که چرا ما اینطور نیستیم. فرموده بودن تمام غم و قصه های ما تا قبل از الله اکبر اول نمازه. همچه وای میسیم نماز، همه رو میدازیم پشت سر که هیچ قصه نمیخوره. این حرف رو کی میزنه؟ یک کسی که جوانش کشته شده به شدت قصه داره دیگه. حالا مردم، خود ماها مصیبتی به اون برسه اصلا فراموش میکنیم وایسیم نماز، گاهی باید یادم بیارن وقت نماز است. او به عکسه، میگه غم و قصه هر چی داریم تا قبل از نمازه. ما وایسیم نماز، یعنی الله اکبر که می دست میاریم بالا، اصلا برای همین دنیا رو پشت سر میاندازیم. آقای قاضی میگن همه غم و قصه های ما تا قبل از تکبیر دیارت وایسیم نماز هیچ. بعد یه جمله ای اضافه میکنن، میگن اخیرا من تو فکرم که تو بهش بگن نماز نخونید ما چیکار بکنیم؟ ما عشقمون تو نمازه، تو بهش هم خب نماز بخونم. اینا چه لذتی مدن از نماز، و ما چی؟ و خیلی فاصله داریم. پس خدای متعال به پیغمبرش اگه میگه واستبر لعبادته، این مال ایاک انیست که گفتم، و الا پیغمبر که شائق به نمازن فرمود دادن قرة عینی فی الصلاه، این که نیاز به صبر ندارن. اگه به او بگن نماز نخون باید صبر بکنه، و قرة عینی فی الصلاه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد و عجز ماشاءالله.